بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته سؤالی را مطرح کردیم که دوستان درباره آن تأمل و تفکر کنند. سؤال این بود که قرآن کریم بدون شک به شناخت طبیعت و پدیده‌های طبیعی اهتمام و اعتنا کرده است. آیات بسیاری از قرآن کریم مربوط به عالم طبیعت است، یعنی صدها آیه از مطالعه قرآن به دست می آید که در قالب سوره های قرآن، شاید هم در کمتر سوره ای باشه که به این مقوله پرداخته نشده باشد. آیات متعددی در سوره های گوناگون به عالم طبیعت و حوادث این عالم پرداخته و گزارش کرده است. سوال این بود که نگرشی که قرآن کریم به طبیعت و عالم طبیعت دارد از نظر معرفتی چگونه نگاهی است؟ آیا نظر و نگاه علمی است؟ مقصود علم تجربی و علم طبیعی است یا نظر و نگاه فلسفی است؟ یعنی آیا طبیعت شناسی قرآن از سنخ طبیعت شناسی علمی است یا از سنخ طبیعت شناسی فلسفی یا هر دوی اینها؟ خب برای اینکه به پاسخ به این سوال برسیم لازم است قبلا با ماهیت بحث فلسفی و بحث علمی آشنا باشیم. طبیعت شناسی علمی چه ویژگی دارد و طبیعت شناسی فلسفی دارای چه ویژگی است؟ در طبیعت شناسی علمی سه چیز مطرح است: یکی موضوع، یکی روش و یکی هم نتیجه. خب موضوع مشخص است، عالم طبیعت ماده است، مادیات جسم و جسمانیات، حالا چه ارضیات چه سماویات، اون چه که به عنوان عالم طبیعت، عالم ماده، عالم اجسام و جسمانیات که عوارض اجسام باشه، این میشه موضوع طبیعت شناسی. حالا یکی به جانوران می‌پردازد، به مطالعه جانوران میشه رشته جانور شناسی، یا این که به گیاهان می‌پردازه میشه گیاه شناسی، یا به خود زمین می‌پردازد و نحوه خصوصیات زمین میشه زمین شناسی، یا به پدیده‌های سماوی می‌پردازه، نجوم و ستارگان و سیارات می‌شود فلکیات، فلک شناسی، علم هیئت، که البته حالا هر یک از اینا هم دوباره شاخه‌های و زیرمجموعه‌های خودش داره. پس موضوع علم طبیعی جسم است و جسمانیات است. قدیم می‌گفتم که طبیعیات موضوعش جسم است، من حیث و یتحرک و یتغیر، یعنی جسم از اون نظر که دارای تغییر و دارای حرکت است مورد بحث طبیعت شناس قرار می گیرد، میشه طبیعیات. این لحاظ موضوع. از نظر روش، روش علم طبیعی بر اساس حس و مشاهده حسی و آزمون و استقرا است. علوم طبیعی روششون اینگونه است که از ابزارهای حس و مشاهده حسی و حواس استفاده میکنن و استقرا میکنن، یعنی حادثه ای را به صورت مکرر مورد مشاهده و مطالعه قرار میدهن. فرضیه ای مطرح میشود که حادثه ی الف بر چه اساسی قابل توجیه و تبیین است، مثلا علتش چیست. فرضیه ای مطرح میشود و اون فرضیه پس از آزمون‌ها و آزمایش‌های مکرر به نظریه علمی تبدیل می‌شود. پس این می‌شود روش علمی، به خصوص حالا در دوره‌های جدید که روش‌های علمی منقح‌تر شده از نسبت به گذشته. و اما نتیجه‌اش کشف قوانین طبیعت است. قوانینی که بر عالم طبیعت حاکم است، مثلا رابطه ای که بین حرارت و فلزات برقرار است و این که مثلا انبساط و تمدد مولکول‌های جسم که یک پدیده است، علم طبیعی علت این را کشف می‌کنه. رابطه ما بین حرارت را با انبساط مولکول‌ها، تمدد مولکول‌ها، این را به دست می‌آره. یا مثلا در قوانینی که بر رشد گیاه، عواملی که گیاه رشد میکنه، یا اینکه آفاتی که برای گیاه هست، موانع رشد گیاه، بالاخره اینها یک سلسله روابط طبیعی است که دانشمند طبیعت شناس به اینها میرسه. یا کسی که در مثلا رابطه با بدن انسان مطالعه میکنه، اندام شناسی اعضای مختلف بدن انسان، سلامتی اینها، بیماری اونها، اینها، رشد اینها، انحطاط اینها، اینا رو به دست میاره. پس علم طبیعی موضوعش جسم و جسمانیات است، روشش مشاهده و فرضیه و آزمون است که به نظریه علمی منتهی میشه و نتیجه‌اش هم کشف روابط حاکم بر پدیده هاست، یعنی قوانین حاکم بر عالم طبیعت. این میشه بر علم طبیعی. و اما فلسفه، بحث فلسفی چه ویژگی دارد؟ خب موضوع بحث فلسفه، حالا مراد ما هم فلسفه اولا هست، فلسفه معروف و مشهور. فلسفه وقتی به صورت مطلق به کار برود همون مقصودنی هست که شناسی. این فلسفه های مضاف، مثلا فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و سایر فلسفه های مضاف، اینا باید با مضاف الیه مشخص بشه. اگر فلسفه به صورت مطلق اطلاق بشود در بین علوم، مراد همون فلسفه اولا، فن اعلا و در واقع هستی شناسی است. خب پس موضوع فلسفه هستی است. البته در کلی ترین بحث های فلسفی به هیچ موجود خاصی نظر نمی شود. کلی ترین مباحث فلسفه موجود من حیث و موجود و وجود را به صورت مطلق مطرح میکنه. حالا به عالم طبیعت یا وجود انسان، نفس انسان، روح انسان، مجردات، مادیات، به اینا کاری نداره. در کلی ترین بحث‌های فلسفی فارغ از مصادیق هستی و احکام کلی هستی را بررسی میکنه. و همطوری که دوستان میدانید مفاهیمی که در بحث‌های فلسفی به کار گرفته می‌شود در باب هستی‌شناسی، مفاهیم کلی است، به اصطلاح معقولات فلسفی است، مفاهیم فلسفی است، مثل علیت و معلولیت، مثل امکان و وجود. هستی شناسی فلسفی بر اساس این مفاهیم شکل میگیره که علیت و معلولیت را در باب وجود بررسی میکنه. وجود از نظر علیت و معلولیت آیا همیشه معلول است یا همیشه علت است، یا گاهی معلول است گاهی علت است، یا مثلا وجوب و امکان، وجود و موجود، من حیث هو، آیا ممکن الوجود است، واجب الوجود است، یا عالم وجود از ممکن و واجب تشکیل می شود، و مجرد و مادی مثلا وجود من حیث هو، آیا اقتضای تجرد دارد، اقتضای مادیت دارد، اگر مادی باشه چطوره، مجرد باشه چطوره، وحدت و کثرت، قوه و فعل، اینا مفاهیم کلی بحث‌های فلسفی است. اما گاهی فیلسوف به یک پدیده خاصی هم نظر می‌کنه، مثلا به روح انسان یا به عقول، حالا مثلا پس کنید حالا جبرئیل به جای عقول بگیم ملائکه، عقول، یا حتی به خداوند، به وجود خدای متعال هم نظر داره. یعنی موجودات خاصی را هم فیلسوف بررسی و پژوهش فلسفی می کنه، اما مطالعه و پژوهش او باز هم با همان نگرش هستی شناسانه است. یعنی اگر فیلسوف به طبیعت بپردازد، من حیث یتغیر و یتحرد، حرکت و سکون نگاه نمی کنه، کاری به این نداره، نمیگوید که حالا این جسم متحرک است یا ساکن است، این کار طبیعت شناس است. فیلسوف طبیعت را، عالم ماده یا عالم طبیعت را از جنبه مفاهیم و قواعد فلسفی مطالعه میکنه، از بعد هستی شناختی. مثلا آیا این عالم ماده، حالا این زمینی که ما درش زندگی میکنیم، یا این منظومه شمسی، یا کلن حالا عالم طبیعت، ازلیست یا ابدیست، حادث است یا قدیم است، از مفاهیم فلسفی حدوث و قدم است. پس اگر متفکری به عالم طبیعت بپردازد از جنبه تغییر و سکون و عوارض طبیعی بحث کند، بیشتر طبیعت شناسی، علم تجربی طبیعی. اما اگر از نظر حدوث و قدم عالم طبیعت بحث کند، بیشتر فلسفی. یا اگر از نظر ازلی و ابدی بودن این عالم بحث کند، بیشتر بحث فلسفی. اگر از جنبه واجب الوجود و ممکن الوجود بودنش بحث کند، همین عالم را، این می شود نگاه فیلسوفانه به عالم طبیعت، این می شود یک طبیعت شناس فیلسوف و فلسفی. موضوع یکیه، حیثیت دوتاست، نقطه نگاه و نظر دوتاست. پس بنابراین اگر ما بخواهیم بحث فلسفی درباره جهان طبیعت را مشخص کنیم و میز آن را با بحث علمی و طبیعی و تجربی به دست بیاوریم، همینه که عرض کردم. عنایت فرمودید، طبیعت شناس عالم طبیعت را از این منظر مطالعه می کند که دارای تغییر است، دارای حرکت است، دارای عوارض است، و یک سلسله ارتباطات طبیعی و مادی بین پدیده ها برقراره. یعنی حتی علیت را که میخواد جستجو کند، علیت در رابطه بین پدیده های عالم طبیعت در همین دایره، علیت را به فراتر از این عالم نمیبرد. پس علت و معلول شناسی او نیز در بیچار دیواری عالم طبیعت شکل میگیره. توجه میفرمایید که برمیگرده به کشف روابط بین پدیده ها، نسبتی که بین پدیده ها وجود داره، مثلا فرض فرمایید که حالا حیوان و گیاه یکی گاز کربونیک را استفاده می کند برای زندگی و اکسیژن را پس می دهد، دیگری اکسیژن را استفاده می کند برای زنده ماندن، گاز کربونیک را پس می دهد، نتیجهش می شود که هر دو زندگی می کنند. این کار طبیعت شناسه، کار فیلسوف نیست. فیلسوف اگر بخواهد جهان طبیعت را بحث کند، آنطور که عرض کردم، سوالش اینه، سوال میکنه که آیا این عالمی که ما در آن زندگی میکنیم واجب الوجود یا ممکن الوجود؟ خب حالا اگر واجب الوجود است چه؟ اگر ممکن الوجود است چه لازمه ای داره؟ مثلا آیا این عالمی که ما درش زندگی میکنیم ازلی است و قدیم از یا حادث است؟ این حدوث و قدم از مفاهیم فلسفیه، ولو راجع به این عالم باشه. آیا روح انسان، نفس انسان مجرد یا مادی؟ این میشه بحث فلسفی. اما این که روان انسان چه رابطه‌ای با جسمش داره و چه رابطه‌ای با پدیده‌های بیرونی داره، حالات روحی انسان، این حالات روانی و روحی انسان مثل غم و شادی و افسردگی و انبساط خاطر، اینا چجوری شکل میگیره، عوامل پیدایش اینا چی چیه، موانع اینها چی چیه، این کار عالم است، عالم روانشناس تجربیه. ولی که هم فیلسوف به تجرد و مادی بودن روح به نظر میکنه. پس این گونه سوالات که عرض کردم ها نمونه هایش را، آیا عالم طبیعت مخلوق است یا مخلوق نیست، آفریدگاری دارد یا نه، این سوال علمی نیست. عالم طبیعی بگید بپرسیم آیا خالق دارد ندارد، دیگه به من درسی ندارد، نمیدارد، من به این مسئله نمیتوانم بپردازم چون این قابل آزمایش نیست، قابل مشاهده نیست. اما به فیلسوف بگوییم که آیا مخلوق است یا نه، میگم من میتونم جواب بدم. حالا یا جواب میدهد که مخلوق نیست، میشه فیلسوف مادی، یا جواب میدهد که مخلوق هست، یا فیلسوف الهی. نظر میفرمایید اون بحث دیگریست، اون بحث ترابط علوم است. ما فعلا میخواهیم مرز علوم را بشناسیم، دانشها را، که چرا مرز بندی میشود. گفته میشود یک دانش فلسفه است، یکی علم است. این علم و فلسفه چه فرقی با هم دیگه دارند، در حالی که از میکنیم گاهی موضوعشون یکیه، یعنی هر دو به روان انسان میپردازد. فیلسوف میشود روانشناس، عالم تجربی هم میشود روانشناس. اما بحث یک فیلسوف در رابطه با روان انسان یک جنبه داره، یک جهت داره، و بحث عالم طبیعی و تجربی یک جنبه دیگه ای داره، نسبت به کل عالم طبیعت هم هاکزا. اما حالا سؤال این است که آیا دانشهای مختلف، دانشهای عقلی، نقلی، طبیعی، تجربی، آیا به همدیگه ربط دارن؟ داده های آنها در هم تأثیر میذاره نمیذاره؟ بله، جواب مثبت است، جواب مثبته. حالا تفسیر این مسئله الان جاش نیست، اما اینکه علوم با همدیگه ترابطی دارن فل جمله قابل قبول است. البته ما نظریه فرض و بسط تئوری شریعت را قبول نداریم، اون ترابطی که همه جانبه ایشان مطرح کرده است اون درست نیست. اما فل جمله چرا؟ فل جمله ارتباطات بین دانش‌های مختلف وجود داره، اما بل جمله که هر تحولی در یک گوشه از جغرافیای معرفت انسانی رخ بدهد، تمام جغرافیای معرفت را به هم می‌زند که ایشان مدعی است، نه چنین چیزی نیست، اون غلطه. حالا بحثش هم در جای خودش مفصل شده، دوستان اطلاع دارید قرض و بستوری که شریعت حقیر هم کتابی که اون وقت بحث کردی نوشته شده به نام معرفت دینی از منظر معرفت شناسی، که نقد همون نظریه ی آیه کسروشه در قرض و بست تئوری شریعت. آقای لاریجانی هم نوشتن، کتابی دارن ایشون نقد کردن، ایشون قبل از بنده نقد نوشتن، حضرت آیت الله سبحانی یک مقاله‌ای داشتن، نقل کردن از آیت الله جوادی، نقل کردن از دانشگاهی ها، بعضی ها نقلهایی کردن، در آن مجموع نقلهای زیادی نوشته شد بر اون نظریه و عقب نشینی هم کرد. یعنی اونجا انصافا منتقدین جدی وارد شدن و حسابی مشتمال دادن این نظریه رو، خلاصه زدن کنار. ایشون هم عقب نشینی کرد خودش دیگه، بعدا اصلا ول کرد اون نظریه رو، رفت سراغ یه فاز دیگری که تحول رو برد در خود دین دیگه. اول آمد گفتش که تحول در فهم است، فهم ثابت نداریم. بالاخره حالا اون بحث شد و نفس شد و اینها، ایشون رها کرد، رویه جای دیگه دوباره گفتش که اصلا تحول در خود دین است. حالا شما تحول در فهم رو از من نپذیرفتید، من هم بلدم چی بگم، میگم اصلا دین خودش متحول است دیگه، که همین نظریه دست تجربه نبوی شد دیگه. بعد از اون ایرو مطرح کرد که حالا اینا رو تو خب مفصل، ما هم دو سال اینجا نقد کردیم، یعنی در دو سال تحصیلی اینا مفصل بحث کردیم. خب پس اون سوالی که می‌فرمایید مسئله رابطه است و نسبت است. بله، اصلا علوم طبیعی بلا استثناء وامدار فلسفه هم. بلا استثناء فلسفه یکی از خدمت‌هایی که می‌کنه اینه که مبانی همه علوم را تأسیس می‌کنه، تنظیم می‌کنه. اینایی که با فلسفه ضدن، حالا اگر با بعضی از آراء فلسفی ضد باشن، لا بعثی تو خود فلاسفه هم با هم دیگه چالش دارن. اما اگر با اساس منش و تفکر فلسفی بحث داشته باشن، خودشون زیر سوال می‌برن. هیچ فقیهی، هیچ محدثی، هیچ مفسری، هیچ طبیعت شناسی، هیچ دانشمندی در هیچ رشته، هیچ حقوقدانی اصلا امکان ندارد بدون مبانی فلسفی وارد حوزه بحث خودش بشود. یعنی اگر اصل علیت را اول ما منکر بشویم، همه چی به هم می‌ریزد. اگر اصل قواعد تناقض، قواعد تفکر را که قواعد بحث فلسفی بذاریم کنار، همه چی به هم می‌ریزد. یعنی از این فرمایید لذا فیل جمله در از تو نقل کردن که گفته از مردم دو دستن، یا فیلسوفن یا فیلسوف نیستن. اونهایی که فیلسوفن یعنی فلسفه را قبول دارن که دارن، اونهایی هم که ندارن خودشون فیلسوفن، چون نقد فلسفه فلسفه است. اگر نقد فلسفه فلسفه نباشد، نقد نیست. شما با فتوای فقهی فلسفه را رد کنید، این نقد نیست. اما اگر با نقد فلسفی نقد کنید، خودش فلسفه است. نقد می‌فرمایید؟ لذا در بین نقدهایی که به فلسفه میشود، یا اصلا نقد نیست یا نقد هست. اونی که نقد نیست که نیست دیگه، نقد نیست، اسمش نقد نماست. اون چه که نقد هست خودش فلسفه هست، اون تا یه مدل دیگری از فلسفه هست. پس بنابراین اون چه رابطه، حالا این حرف بفرمایید، این تبیین موضوع، حالا نگاه قرآن چیه؟ جواب سوال رو میخوام بگیریم که قرآن کریم که به عالم طبیعت این همه آیات داره، خیلی آیه داره، حالا من استثنا نکردم ولی خیلی آیه است، آیات خیلی زیادی مکررم است. آیا حالا نگاه طبیعت شناسی قرآن کریم علمی است یا فلسفی است یا هیچ کدام یا هر دو؟ در آخر چهار تا گزینه است دیگه، علمی است، فلسفی است، هیچ کدام، هر دو. خب شما فرموشید. بله و فلسفه ها حق با حضرت عالیه، درست یادم. خب فلسفه گفتیم موضوعش هستی شناسیه، ولو در پدیده های خاصم مطالعه کند، از منظر کلی بحث می کند. یعنی ممکنه که جسم را مطالعه کنه، اما از نگاه کلی، یعنی از زاویه بحث حدوث و قدم، از زاویه بحث علت و معلول، امکان و وجود، که اینا مقاله فلسفیه. سوال می‌فرمان که خب روشش رو نگفتید، روشش هم بله عرض نکردیم. روش تفکر عقلی است، فلسفه دیگه از مشاهده و حس و آزمون و استقرا و اینا استفاده نمی‌کنه. روش تفکر فلسفی یا بحث فلسفی، بحث فلسفی تفکر عقلانی است، عقل، تحلیل و تعمق عقلانی. این هم روشش. من به نظرم اگر الان ما برگردیم سؤال را بخواهیم جواب بدهیم، دقت بفرمایید. خب قرآن کریم طبیعت را مطرح کرده و مورد بحث قرار داده و خیلی از قوانین طبیعی را هم خودش گزارش کرده است. این که زمین مهده است، این که کوه‌ها وتد و اوتاد هستند، این که همشهد که سماوات و الارض رست بودند، فتح شدند، باز شدند، گشوده شدند، این گشایشی در عالم رخ داده است، این که آب باد مؤثر است در ابر و ابر در باران و باران در این، همه قواعد طبیعت است. طبیعت شناسی از نظر موضوع که خب معلومه طبیعته، از نظر نتیجه کشف و بیان قوانین حاکم بر طبیعته. این تا اینجا با علم طبیعی مشابهت داره، اما از نظر روش فرق داره، چون روش دانش طبیعی همونطوری که میدانید و گفته شد مشاهده کردن، از حواس استفاده کردن و بعد فرضیه دادن و استقرار و اینها. اما قرآن کریم وقتی از قوانین طبیعی گزارش میدهد از وحی نشأت میگیره، یعنی منشأ معرفت قرآن وحی است دیگه، مطالعه حسی و تجربه و آزمون نیست. پس بنابراین نمیتوانیم ما بگوییم که قرآن کریم اون چه که درباره عالم طبیعت بیان کرده است از سنخ بحث‌های طبیعی است. اینا نمیتونیم بگیم از سنخ بحث‌های طبیعت شناسانه است. اگر مرادمون قوانین طبیعی باشد درست است. از سنخ یعنی به لحاظ بیان قوانین طبیعت درسته، چون عالمان طبیعت قوانین طبیعت را بیان میکنند. اما اگر روش دانش طبیعی باشد نه، نمیتونیم بگیم، چون روش قرآن وحی است. نهت میفرمایید؟ بله خوب دقت فرمایید. قرآن مجید خودش از وحی گزارش میدهد، لذا معصوم هم هست، هیچ خطا هم دیگه درش نیست. اما این راه طبیعت شناسی را هم تأیید کرده، یعنی برای بشر این راه را باز کرده، رد نکرده. کجا؟ چند تا آیه داریم، یکیش که معروف از سوره مبارکه نحل است: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. چند تا دیگه آیه هم از مشابه همین سوره مؤمنون هم هست. این سوره نحل بود، حالا آیه حقیقتا ذهنم نیست، الان رجوع نکردم از بعد. سوره مبارکه نحله، حالا سوره 16 و سوره مؤمنون هم هست. اونجا درس باز لعلكم تشكرون والذي جعل لكم السمع والابصار والافئده، آیه سوره مؤمنون اینجوریه لعلكم تشكرون. حالا سوره مؤمنون از سوره هایی که روزهای جمعه خوندنش ثواب داره دیگه، عادت کنید که سوره مؤمنون خیلی مطلب داره، ان شاء الله بخونید. این آیه اونجاست: والذي جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. خب این معنیش این است که سمع و بصر که ناظر هست به روش و ابزارهای حسی علم مورد قبول قرآن، همونطوری که افعده، که حالا افعده معمولا علما میفهمن که مقصود همون تفکر عقلی است، تفکر عقلیه. من یه وقتی که خودم مطالعه میکردم، مورد خیلی وقت آیات رو که نگاه کردم، دیدم در قرآن فؤاد دو نوع کاربرد داره: گاهی نظر به منبع تفکر و تعقل دارد، بعض آیات اینجوریه، گاهی در بعض آیات نظر به منبع احساس دارد. توجه میکنید؟ نوعا میگم که فؤاد در آیات ناظر است به اون جنبه تعقل تفکر، ولی یه وقتی من آیات رو مطالعه میکردم دیدم که نه، اون به دو جنبه نظر داره، باید ببینیم با قرینه بفهمیم. به هر حال پس یه بار دیگه تکرار میکنم این مطلب را، مطالب اساسی است. قرآن کریم گزارش‌هایی که درباره عالم طبیعت می‌دهد، قوانینی را که بیان می‌کند، خود به روش تجربی عمل نمی‌کند. به روش عالم طبیعی، بلکه از منبع وحی گزارش می‌دهد. وحی است. 100% است. خطا نداره. اما این که دیگران از روش علمی و تجربی استفاده بکنند را هم نهی نمی‌کند، بلکه مؤید است. برای خاطر اینکه تأیید می‌فرماید که یکی از ابزارها و راه‌های علم حواس است. خب طبعا دیگه با لوازمش دیگه، قبول یک چیز، قبول اون چیز است با لوازم اون چیز. حالا اگر ما خواستیم از حسمون سطح ظاهر عالم را ببینیم، دیگه فرضیه و آزمون و اینا نمی‌خواد، استقرار نمی‌خواد. همین با یک نگاه اولیه مثلا می‌بینیم حوادث را که غروبی هست، طلوعی هست، شبی هست، روزی هست، امثال اینا. اما اگر بنا شد که روابط نامرئی و ناغیر مشاهد حوادث را کشف کنیم به لحاظ علمی، خب نیاز دارد که همون استقرار بکنیم، فرضیه بدهیم تا به نتیجه برسیم. میشه لوازمش دیگه. یعنی وقتی که این حس را تأیید کرده قرآن، لوازمش هم مورد قبوله. پس روش علمی، روش طبیعت شناسی علمی مورد تأیید قرآنه، یعنی میتونیم استفاده بکنیم. پس این خود قرآن کریم از این روش بهره نمیگیرد، چون از وحی استفاده میکنه. این راجع به این که آیا قرآن کریم بحثش در باره عالم طبیعت علمیست یا علمیست. چرا نیست؟ نه خب چرا؟ یعنی اون مقداری که خلقنا من کل شیء مثلا زوجین، حالا اصل زوجیت را که دارد مطرح می فرماید، نمی خواهد این مطلب را در اختیار بشر قرار بدهد به عنوان یک علم و معرفت؟ نه حالا اجازه بدید دو تا بحث حالا علمی کنیم. نگاه کنید، قرآن بحث علمی دارد، بحث فلسفی هم دارد. به اون که برسیم این نکته روشن خواهد شد. این صرفا شما از قرآن برمیدارم، میگیم صرفا این نیست، ما همیشه فلسفه جمع میکنیم در زمان خواهیم گفت. عالم طبیعی به قول حضرت عالی فقط صرفا است، دیگه اون طرف نمیره، به ملکوت نمیره، اون تو ملک میمانه از جزا کرده. اما قرآن نه، قرآن یه قدم دیگه هم برمیداره. بله بله، یعنی نه دیگه، نگاه کنی اون نسبت به ملکوت حرفی ندارد، ساکت است. نسبت به ملک حرف دارد، قرآن هم دارد. چون ابزارش به اونجا نمیرسه.
نه چون اصلا دنبالش نیست.
نه اگر فیلسوف شد هست.
آقا اگه با دنبالش بری میشه
عیبی نداره. ما داریم فعلا علم را مطالعه میکنیم، نه عالم را. نه. اجازه بدید ما
چون ابزارش رو نداره به عالم
ملکوت
کار نداره. بله. چون اصلا هدفش
ممکنه باشه. نه یعنی نمیشه. نه 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 اجازه بدید، عالم طبیعی مثلا فیلسوف هم باشه، مانعت الجمع که نیست.
خب اون میشه در مقام دید.
نه نه در دو مقام، اون میشه در دو مقام. یعنی اگر مثلا پس نیوتن گالیله این هم کشف علم طبیعی کند، هو عالم. حالا اگر چنانچه یه قدم دیگه برداشت، یک نگاه فلسفی هم به این عالم کرد، میشه فیلسوف. دو جهت داره، دو شخصیت داره، مانعت الجمع نیست دیگه. خب حالا اجازه بدید، پس قرآن مانعت الجمع نیست. من عرضم اینه، قرآن کریم هم طبیعت شناسی دارد، علمی البته عرض کردن، نه به لحاظ روش ها، به لحاظ قوانین از عالم را مقصودش بوده است که در اختیار بشر قرار بدهد تا بشر استفاده کنه. اما آیا مقصود اصلی است؟ نه خیر، میشه مقدمه. پس اگر مطلب این باشه که اصلا غرض ندارد که بشر نسبت به این عالم آگاه بشود، قرآن اصلا نمیخواد مردم آگاه بشن، سود ببرن، این غلطه. سخر لکن، اصلا آیات قرآن اینه که ما همه چیز رو در تسخیر شما قرار دادیم، یعنی غرض قرآن اینه که یه انسان بهرمند شود، یعنی بهرمندی انسان از این عالم از اغراض قرآن است. منتها آیا غرض اساسی است؟ نه خیر، غرض مقدماتی است، چون که اصلا کنن از دنیا مزرعه الاخره. پس قرآن کریم آیا نگاهش به طبیعت شناسی نگاه علمی است؟ گفتیم آری و نه. آری به لحاظ کشف قوانین، نه به لحاظ روش علم تجربی. آیا نگاه قرآن به عالم طبیعت فلسفی است؟ نه، اینجا دیگه نه نداره، اینجا نه. نگاه قرآن به عالم طبیعت فلسفی است. چرا؟ زیرا به ملکوت عالم، یعنی به متافیزیک عالم نظر میکنه. با چه روشی؟ با روش تفکر. چون آیات قرآن، دقت کنید، یادتون برای فرمایشات وقت الان برای حضورتون زودتر درس باید مفتشی ببرید. چشم، این یک کلمه رو بگم. عرض شد که در قرآن کریم همه ی آیات شما ملاحظه کنید، حالا حداقل این آیاتی که لقومن یعقلون و لعلی الالباب و لعلی النها و اینا داره، پشت سر این که این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لعلی الالباب، این میشه نگاه فلسفی. لآیات لقومن یعقلون، این میشه نگاه فلسفی. قرآن کریم اصطلاح خاص خودش رو دارد. اون چیه؟ قرآن آمده است برای این عالم یک رویه ملک، یک رویه ملکوت تعریف کرد. هر کس از ملک عالم بگذرد به ملکوت عالم بنگرد میشود فیلسوف. این نگاه فیلسوفان است. و اگر چنانچه نگاه را برد، البته فیلسوفان ممکنه مادی بشه و ملحد بشه، بگن نیست، ملکوت را منکر بشه. اگر منکر ملکوت عالم شد میشه فیلسوف، منتها فیلسوف مادی. اگر مثبت ملکوت شد، ملکوت یعنی چی؟ ملکوت یعنی اون وجه وابستگی عالم به مبدأ اعلا. چون شما هرچی به رویه عالم نگاه کنید تنها استقلال میبینید، اصلا چشم ظاهربین کثرت میبینه. ما هممون همینطوری هستیم. درخت داره رشد میکنه دیگه، میوه میدن، میرسن، آفت داره، مثلا مواد مغذی داره و غیر ذالک، جنین است، رشد میکنه. خدا کو، ملکوت کو. این رویه که نگاه کنی، اگه فقط این رویه رو ببینی، همه اشیایی هستن برای خودشون و کار خودشون رو انجام میدن. اما وقتی ملکوت رو نگاه بکنی، یعنی هر موجودی را در عین اینکه هست نیست ببینی، در عین اینکه غنی است فقیر ببینی، در حین اینکه مستقلت وابسته به دینی، این میشه ملکوت، این میشه نگاه توحیدی، این میشه نگاه فلسفی. بنابراین قرآن کریم در طبیعت شناسی هم نگاه علمی دارد، نظر روش ها، بازم تاکید میکنم به لحاظ قوانین، و اینکه میخواد این قوانین را واقعا بیان کنه، توصیف کنه، یعنی زبان قرآن زبان علم است واقعا، زبان استعاره و کنایه و اخلاق و اینا هم هستا. قرآن مشتمل بر زبانهای مختلف است. زبان قرآن تک ساختی نیست، نگاه قرآن هم تک ساختی نیست. زبان قرآن هم زبان علم است، یعنی توصیف، تبیین پدیده های عالم. زبان اینه واقعا، سمبولیک نیست. اینا که خواستن تعارض علم دین را مثلا حل کنن، گفتن آقا زبان قرآن زبان دین سمبولیکه، اصلا نمیخواهد یک واقعه را برای شما کشف بکند. این غلطه، نخیر، میخواهد کشف بکند. وقتی میگوید والقمر قدرناه منازل حتی عادت العرجون القدیم و الشمس تجلی مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر لیل سابق النهار کلون فی فلک یسبحون، بیان واقع میکنه، توصیفه. اما توصیفی است که تنبیه درش هست، یعنی زبان توصیفی تنبیهی، تکلیف درش هست، زبان توصیفی تکلیفی تنبیه میدهد، عقل را منبه مثلا تنبیه میکنه به این که به ماورا نگاه بکنه، دقت بکنه، بعد تکلیف میده، فلا یشکرون لعلکم تشکرون، این لعلکم تشکرون یعنی تکلیف دیگه. این نگاه کنید، جعل لکم السمع والابصار والافئده، برای چی؟ لعلکم تشکرون، تشکرون تکلیفه. زبان قرآن زبان اخلاق است، تکلیف است، زبان علم است، توصیف است، زبان فلسفه است، ملکوت است، بیان ملکوت عالم میکنه، همه اینا رو داره قرآن میکنه. یعنی تمام زبانهایی که هزل نیست دیگه، این یک کلمه ای که بگم همه چیز توش هست. اگر زبانی هزل است قرآن ندارد، اگر زبانی جد است، هر زبانی باشه، شما هر زبانی دیگه برو مساج پیدا کن، فقط شاخص جد است، هر زبانی که زبان جد باشد قرآن دارد. انه لقول فصل و ما هو چی؟ بالهزل. زبان علم را داره، زبان فلسفه را داره، زبان فقه و حقوق را داره، حقوق داره. حالا انشاءالله بحث یه بحث دیگری اگر رسیدیم، یکی از جلوه های عقل در قرآن چیه؟ احکامه. آیه شما خطش ببرید. پس باشه سوالتون، معذرت میخوام دیگه، حالا وقت نشد، دست دارم درشون دیر میشه. پس بنابراین حاصل هر دین شد که زبان قرآن، نگاه قرآن و زبان قرآن فرق نمی کنن. نگاه قرآن و زبان قرآن نسبت به عالم طبیعت طبیعیست، البته با یه تفسره، فلسفیست بلا تفسر. چرا؟ خوب دقت کنید، چون در بحث ملکوت شناسی و بحث فلسفی خود قرآن میگوید عقلتون رو بیارید به میدان، تفکر بکنید، تفکر بکنید. این معنیش این است که عقل و تفکر که ابزار فلسفه است کاملا مورد تأیید قرآن کریمه. البته بازم یادآوری بکنیم که قرآن اون چی میفرماید خود از وحی میگیره، اما این از اون جاییست که تعاطی و توافق دارد عقل و وحی، لعول العلبا، یعنی عقل رو اگر به کار بگیری به هم میرسید. افلا یعقلون، افلا تعقلون، بگم توبیخ میکنه، چرا عقلتون رو به کار نمیگیم؟ بنابراین جنبه فلسفی داره. یه کلمه ای من علامه یادداشت کردم، اگر اجازه میدید یه دقیقه این فرمایش ایشون رو بگم، بازم اگر سوالی نکته ای بود من در خدمتتون هستم، چون این بحثم تمام نشد، چون من میخوام پشتوند این مسئله که مطرح کردم، این از جنبه حکمت نظری بود این بحث ما فعلا، ها، از جنبه حکمت نظری، علم است یا فلسفه است یا هر دو. حالا یه بحث از حکمت عملی هست. مثلا عملی نشه، یعنی حالا اگر این کسی آمد به طبیعت شناسی پرداخت، خوبه یا بده، ارزشیه یا غیر ارزشیه. الان چطور یک کسی میاد مثلا قرآن رو مطالعه، تفسیر قرآن میگه ما خوبه، خوبه، ارزشیه دیگه، بله. اگر بیاد عقاید کار بکنه میگیم خوبه، اگر فقه کار بکنه میگیم خوبه. حالا اگر کسی آمد زیست شناس شد، آیا زیست شناس خوبه یا نه؟ این میشه حکمت عملی. از این بحثی که کردیم بعد به اینم برسیم که کار دانشمند طبیعت شناس، یعنی طبیعت شناسی به سبک علمی جنبه ارزشی هم داره یا نداره، اینم روش باز مطالعه بفرمایید. فرمایش علامه که می‌خواستم محضرتون بیان بکنم راجع به ملکوته، سوره اعراف آیه 185. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. آیه را یه بار تکرار میکنم، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. اعراف 185. یعنی چه؟ یعنی هر چیزی ملکوت داره، هر چیزی ملکوت دارد، بعضی به ملکوتش نگاه میکنن، بعضی نگاه ملکش را همه میبینن، ملکش را همه میبینن، اما به ملکوت اولا میگن ضرور. خب ملکوت چیست؟ عبارت علامه، خب این خریج این فن است دیگه، اینا رو باید علامه بگه. ان الملکوت فی عرف القرآن علامه یظهر، خدا رحمت کند علامه نگاه کنید، اصلا هر کی بزند بدون شاهد قرآن کلا و هاشا، پیدا کنید شما که ایشان یه چیزی دیگه درباره قرآن بدون استشهاد به قرآن. حالا ممکنه شما استدلال غلطه، بحث دیگه است. علامه یظهر من قول تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الله الذی بیده ملکوت کل شیء. سوره یاسین آیه 83 آیه را میخوایی وردی بخونم؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. عالم الامر دیگه، عالم الخلق، عالم الامر، تغییر نیست، تدرج نیست، تحول نیست، دفعی الوقوع است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل. یعنی اون امر ملکوت است، اون امر ها، اون جنبه ای که تغییر ندارد، حرکت تحول ندارد و به ید خداست، اون ملکوت است. به یده ملکوت کل شیئا. خب حالا علامه میگه علامه یظهر از این آیه هو الوجه الباطن من الاشیاء، ملکوت اون وجه باطن اشیاء است. الذی یلی جهت رب تعالی، اون وجهی که به سوی خداست، متکی به خداست. و النظر الی هذا الوجه والیقین متلازمان، هر کس که به این وجه بنگرد یقین پیدا میکند، متلازمان. کما یفهم، نگاه کنید از کجا میگه این را علامه که میگه متلازمان، اگر این را بنگرد یقین پیدا میکند. از کجا میگی؟ میگه من قولی تعالی و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. به ابراهیم ملک همه میدانن، به ابراهیم ملکوت آسمان زمین نشان میدهیم، ولی یکون من الموقنین، یعنی ملکوت را بهش نشان میدهیم تا اهل یقین بشود، از اصحاب یقین باشه. میگه متلازمانه. سوره انعام آیه 75 و معنا الآیه، این آیه اعراف اولا ینظرو، و معنا الآیه این است که لمن لم ینظرو فی خلق السماوات والارض و ای شیء آخر مما خلق الله، هر چیزی. لاکن خوب دقت کنید، خدا رحمت کند، چقدر عبارات انصافا زیبا. لاکن لا من الوجه الذی یلی الاشیاء. آنها کنید بنده که اینجا نشستم با شما یه رابطه دارم، این ظاهر وجود بنده است، اما ملکوت وجود بنده مرتبط با خدای متعال است. اینجوری که با هم رابطه داریم مال علم است، علمی آدم رابطه ها را بحث میکند. لا من الوجه الذی یلی الاشیاء حتی ینتج العلم به خواست الاشیاء طبیعیه، که اگر از این جنبه ببینیم میشود علم به خواست الاشیاء طبیعیه. بل من جهت ان وجوداتها غیر مستقلت به نفسها، از این زاویه که اینا وجود دارن اما استقلال ندارن، مرتبطتان به غیرها، محتاج الى رب یدبر امرها و امر کل شیء و هو رب العالمین. این میشه ملکوت. پس به هر چیزی نگاه بکنیم. این که گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کرده، یعنی این برگ که می جنبد رابطه با باد داره، به درخت چسبیده رابطه به شاخه داره، یک اثری از نور خورشید می گیرد رابطه با خورشید داره، از آب تغذیه می شود رابطه با آب داره، گوسفند و حیوان می خورد سیر می شود تغذیه می کند رابطه با اون داره، یکی دیگه این را خشک میکند میسوزاند از آتش استفاده میکند، رابطه اینا همه از این سویه ظاهری اشیاء، یه برگ ها این همه روابط را دارد، عالم کثرت. اما این برگ یک واقعیت است که مخلوق آفریده است، اون ملکوتشه، این آدم را به خدا راهنمایی میکنه. این هم فرمایش علامه علی میزان جلد 8 صفحه 348. حالا این تون بحث از کلم یه تتنه ای داره، تعملی بفرمایید تا جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.